محراب کوچکترنیزه در قسمت پایینی مسجد وجود دارد. رواق‌ها و مناره‌های مسجد عیدگاه کابل مزین به نقوش اسلامی هستند. ساختمان مسجد نیز از حیاط آن حدود 1 متر بالاتر است. همچنین صحنه مسجد با سنگ‌های مرمر سفید پوشیده شده است. روی یکی از دیوارهای داخلی مسجد کتیبه‌ای وجود دارد که تاریخچه مسجد با اختصار بر آن نوشته شده است. مسجد عیدگاه کابل در روزگاران پیشین با مسجد چمن نیز مشهور بوده است. این مسجد در سال 1311 بنا گشته و کار ساخت آن در سال 1315 به پایان رسیده است. البته برخی از مورخان میگویند که مسجد چمن در دوره امیر شیر علی خان ساخته شده است. بعد از آن در زمان عبدالرحمن در سال 1886 میلادی مسجد چمن و مسجد بخارا هر دو با هم یکی شدند. بعد از ادغام و ساخت دوباره آنها در نهایت مسجد عیدگاه نام نهاده شد. حاجیان هر سال قبل از سفر به سرزمین وحی ابتدا در مسجد عیدگاه کابل گرد هم می آیند. در آنجا پس از بررسی موارد ضروری و خداحافظی با اقوام و دوستان عازم حج می شوند. مسجد عیدگاه کابل در طی سالیانی که از ساخت آن می‌گذرد دچار آسیب‌هایی شده است، بخصوص در حملات تروریستی چند سال گذشته که جای گلوله‌ها به وضوح بر در و دیوار مسجد مشاهده می‌شود. اگر به کابل سفر کردید، نمازی هم در این مسجد باشکوه بخوانید و ما را نیز از دعای خیرتان بی‌نصیب نگردانید. با امید آبادانی هرچه بیشتر سرزمین افغانستان، تا سلامی دوباره، بدرود.
صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. شما عزیزان میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی و نیمروزی ما از طریق این امواج پخش میشود. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق برنامه های ما هم قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید.
آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم.
عاشقار دل شوم، بالای دل عاشق دل بیقرار دل شوم، دل شکار چشم عاشق من شکار دل شوم، بالای دل عاشق دل بیقرار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم. خوشبم یا غم گسار دل شوم، او دل غم جانا ندارد من غم دل چار چیز، غم گسار خوشبم یا غم گسار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به 55مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، نشاندن نشان نقش‌آفرینی در مسائل اساسی بر سینه جوانان برومند کشور را از برترین افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام که صبح امروز حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا آن را در نشست مجازی این اتحادیه قرائت کرد، تصریح کردند که هر روز که می گذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور و تضمین آینده آن بیشتر آشکار می شود. بلیه عمومی کرونا هم این را یک بار دیگر به اثبات رسانید. همت و انگیزه و امید شورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند بسیاری از مسائل کشور پیشران گشایش های علمی و عملی است. این یکی از برترین افتخارات انقلاب اسلامی است که توانسته است نشان نقش‌آفرینی در مسائل اساسی را بر سینه جوانان برومند کشور بنشاند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند از شما دانشجویان عزیز انتظار می رود که در این فرصت مغتنمی که در اختیار شماست خود را هرچه بیشتر به صلاحیت های علمی و دینی و اخلاقی آراسته کنید و آماده نقش آفرینی شوید و اتحادیه انجمنهای اسلامی در این باره دارای وظیفه سنگین تر و البته افتخارآمیز تر است. تحولات افغانستان. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هیئت مذاکره کننده طالبان را نمایشی برای فریب اذهان عمومی خواند. امرالله صالح امروز در فیسبوکش نوشت که طالبان رابطه‌اش را با گروه‌های تروریستی دیگر قطع نکرده و حمایت از آن در پاکستان در حال توسعه و تقویت است. وی تصریح کرد طالبان فقط به جنگ می‌اندیشند و از مذاکرات به صورت منظم نفع می‌برند و حاضر به صحبت روی مسائل عمده و اساسی که عبارت از توقف انسان کشی است نیستند. این در حالی است که دولت افغانستان همواره با نیت نیک و جدی به مذاکرات صلح پرداخته است.
سخنان این مقام بلندپایه دولت افغانستان در حالی مطرح می شود که دور دوم مذاکرات صلح افغانستان که از حدود 2 ماه قبل در دوحه قطر آغاز شده بود در حال حاضر متوقف شده است. سرمنشی ناتو 2 روز قبل گفته بود که خشونت‌ها در افغانستان اخیراً به جای اینکه کاهش پیدا کنند افزایش یافته و هیچ پیشرفتی هم در روند صلح این کشور به دست نیامده است. 16 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای ارتش افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در عملیات دیروز زمینی و هوایی نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های ارغنداب، پنجوایی و ناحیه خاکچوپان منطقه میوند ولایت قندهار 9 عضو طالبان کشته و 6 تن دیگر از آنان زخمی شدند. این وزارت همچنین افزود که در این عملیات علاوه بر تخریب مقدار سلاح و مهمات طالبان، مسیر شاهراه هلمند قندهار تا دوراهی لشکرگاه پاکسازی شده است. وزارت دفاع افغانستان در خبری دیگر اعلام کرد که روز گذشته قوای هوایی مخفیگاه‌های دشمن را در ناحیه ترینکوت ولایت اورزگان هدف قرار دادند که در نتیجه 7 عضو طالبان کشته شدند. مرز ایران و افغانستان در گمرک سرحدی اسلام قلعه هرات 6 روز پس از آتش سوزی هفته گذشته اکنون باز و انتقال محموله های صادراتی و وارداتی دوباره آغاز شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت مقامات محلی موافق شدند تا سیستم های گمرکی را در اسلام قلعه از روز گذشته فعال کنند و روند حمل و نقل کالا میان دو کشور از سر گرفته شود. و افزود اولویت حمل و نقل به کالاها و اموالی داده می شود که در معرض فساد باشد. بر اساس گزارش اتاق تجارت افغانستان در پی آتش سوزی روز شنبه گذشته که 1,000 لاری تومه حریق شد، از جمله 370 تانکر حامل نفت و گاز که حدود 100 تانکر آن دریونان ایرانی بودند در آتش سوخت. این آتش سوزی با کمک جمهوری اسلامی ایران مهار شد، اما به دنبال آن مرز بین دو کشور برای 1 هفته بسته شد که این وضعیت باعث افزایش شدید قیمت کالا، نفت و گاز و مواد خوراکی در افغانستان شد. گمرک اسلام قلعه از مهمترین گمرکات افغانستان در غرب این کشور است که بیشتر کالاهای تجاری از طریق این گمرک از ایران به افغانستان وارد و به دیگر کشورها صادر می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تشکیل ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و مصوبات آن را تجربه گرانقدری برای کشور دانست و گفت آمار کرونا در ایران همیشه بسیار دقیق و به موقع به اطلاع مردم رسانده شده است. حسن روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از تلاش خستگی ناپذیر، شبانه روزی و فداکارانه مدافعان سلامت گفت صدا و سیما نیروهای مسلح، نهادهای نظارتی و بخش تولید در این 1 سال در کنار مردم، ستاد مقابله با کرونا و مدافعان سلامت کار بزرگی کردند. روحانی با بیان اینکه ایران جزو کشورهایی بود که به موقع و بسیار دقیق وضعیت بیماری کرونا را در 1 سال گذشته به اطلاع مردم رسانده است تصریح کرد. شبه های ایجاد شده از سوی ضد انقلاب خارج نشین مبنی بر این که دولت به خاطر برگزاری انتخابات واقعیت را به مردم نگفته است و آمارهای غیر واقعی در این زمینه ارائه می شود کاملا دروغ و تهمت محض است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات ساختاری انجام شده برای مقابله با کرونا در کشور را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت که بلافاصله پس از ورود ویروس کرونا به کشور در جلسه شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه رسیدیم که بایستی ستاد تحت عنوان ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شود، لذا مصوبه آن تدوین و تصویب شد و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید کردند و بر مبنای همان مصوبه تا به امروز 58 جلسه ستاد ملی تشکیل شده است و این غیر از جلسات کمیته های تخصصی و سایر جلسات مرتبط است. روحانی خاطر نشان کرد که تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا نشأت گرفته از تجربه دوران دفاع مقدس در راستای ضرورت شکلگیری شورای عالی پشتیبانی جنگ و ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ بود که ریاست این ستاد را در آن دوران بر عهده داشتند و این شورا و ستاد نیز در دوران دفاع مقدس بسیار مؤثر و مفید بود. سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره برجام و رفع تحریم‌ها گفت که بدون راستی آزمایی هر امضایی برای بازگشت به برجام بی‌اعتبار است. مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای.ir افزود که مبنای برجام قبول یک سری محدودیت‌ها توسط ایران در ارتباط با موضوع هسته‌ای در قبال لغو تحریم‌های شورای امنیت اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بود. در حقیقت اگر ما بخواهیم برای رفع تحریم به صورت ناقص برخورد کنیم، توازنی که از ابتدا در برجام شکل گرفته بود به هم می‌خورد. همین اتفاق هم افتاد و با خروج دولت قبلی آمریکا از برجام عدم توازن شدیدی به وجود آمد. تخت روانچی تصریح کرد که وقتی ترامپ از برجام خارج شد، یک سری تحریم که باید در چارچوب برجام لغو می شد برگشت و یک سری هم تحریم دیگر هم اضافه شد. علاوه بر این، آمریکایی‌ها تحریم‌های دیگری با عناوین جدیدی غیر از هسته‌ای اعمال کردند. در واقع نه تنها در چارچوب برجام تحریم‌ها برچیدن نشد، بلکه عناوین همون تحریم‌ها را عوض کردند و به عنوان تحریم جدید مطرح کردند. در مجموع از زمان خروج آمریکا از برجام تا الان 3 نوع تحریم علیه ما اعمال کردند. اگر هر کدام از این تحریم‌ها لغو نشود، بازگشت آمریکا معنی ندارد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
خب، سپاسگزاریم از همکارانمون در بخش خبر. ادامه برنامه ها را پی میگیریم و دعوت میکنیم که با برنامه قرآنی در وادی نور همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی با کدام نام زیبا صدایت کنم که بهترین واژه ها نام های زیبای تو هستند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و دقایق و ساعات عصرگاهی را به خوبی و خوشی سپری کنید و سایه سار قرآن کریم همیشه بر سرتان مستدام باشه. انشاءالله با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امیدواریم که همراهی و تعامل شما را تو پایان برنامه داشته باشیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند اگر کسی از قرآن یک حرف بیاموزد، خداوند در مقابل هر حرفی از آن آیه برای او 10 حسنه می نویسد و 10 گناه از او می بخشد و 10 درجه او را بالا می برد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه هم با یکی دیگر از کلمات قرآن کریم آشنا می‌شویم. کلمه مصدق و معنای تصدیق کننده و تأیید کننده. این کلمه 19 بار در قرآن تکرار شده. این کلمه در اکثر موارد در مورد پیامبران و کتابهای آسمانی نازل شده. به عنوان مثال در آیات 50 آل عمران و 6 صف این سخن از حضرت عیسی مسیح علیه السلام نقل شده: مصدقا لما بین یدی من التوراة، من تصدیق کننده توراتی هستم که پیش از من بوده. عزیزان، در آیه 46 سوره مبارکه مائده دو بار عبارت مصدقا لما بین یدیه من التوراة تکرار شده و حضرت عیسی و کتاب ایشان انجیل را تأیید کننده تورات حضرت موسی برمی شمارد. غیر از این آیه در 5 آیه دیگر هم عبارت مصدقا لما بین یدیه تکرار شده، یعنی تأیید کننده آنچه پیش روی اوست. دوستان عزیز، عبارت مصدقا لما معهم، تصدیق کننده آنچه آنها دارند، و مصدقا لما معکم، تصدیق کننده آنچه شما دارید، هر کدام دو بار در قرآن کریم تکرار شده. کلمه مصدق به معنای تصدیق کننده نباید با کلمه مصدق که به معنای صدقه دهنده است و تنها یک بار در قرآن در آیه 18 سوره حدید آمده اشتباه شود. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنیدیم از آقای محسن شجاعی، قاری و حافظ جوان، به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
زله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور حق که بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تفخیم و ترقیق را بود. عرض کردیم در زبان عربی و در تلاوت قرآن حرف را گاهی درش ادا میشه که به اون میگن تفخیم، و گاهی ظریف و رقیق ادا میشه که به اون میگن ترقیق. حالا در این درس میخوام ببینیم در چه مواردی حرف را ترقیق میشه، یعنی ظریف ادا میشه. به طور کلی اگر حرف را کسره داشته باشه ترقیق میشه. مثل چی؟ مثل ری، رحله. در اینجا حرف ر باید خیلی نازک و با ظرافت ادا بشه. عنایت بفرمایید به این مثال ها.
رحلت ایلافهم رحلت الشتاء والصيف القارعه.
خب در این مثال ها القاری، ببینید نمیتونیم بگیم القاره چون خلاف فصاحته. القارعه حرف را باید خیلی ظریف ادا بشه. چرا؟ چون کسره داره. خب حالا اگر که حرف را ساکن داشت چه کنیم؟ خیلی راحته. حرف رایی که ساکن داره باید قبلش رو نگاه کنیم. اگر قبلش کسره بود، البته تحت شرایطی ترقیق میشه. مثل چی؟ فرعون. فر نمیتونیم بگیم فرعون، فرعون. حالا با هم به این مثال ها توجه بفرمایید. شما هم تکرار کنید.
فرعون، فرعون و ثمود، شرعتا لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا مريت ألا إنهم في مريت من لقاء ربهم.
خب تشکر میکنم از همراهی شما. یک حالت دیگه، اگر حرف را در وقف ساکن بشه، قبلش هم ساکن باشه و قبل از اون کسره باشه، در این حالت ترقیق میشه. مثل چی؟ السحر، السحر. خب کلمه سحره در وقف میشود السحر، را ساکن، قبلش حی ساکن، قبلش سیده مکسور کسره دار، بنابراین ترقیق می شود حرف را. با هم توجه می کنیم به این آیه.
السحر انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرهتنا علیه من السحر الذکر صاد والقرآن ذی الذکر.
بسیار خوب استفاده کردیم. حالا میریم سراغ یک حالت دیگه، و اون وقتی است که حرف را ساکن در وقف وجود داره و قبلش صدای کشیده ای هست، یعنی یا امدی. بصیر، در اینجا حرف را ترقیق میشه. بصیر یعنی نباید بگیم بصیر، این غلطه. بصیر ترقیق میشه. همچنین در کلمه خبیر و هم گوش میکنیم.
بصیر والله بما تعملون بصیر خبیر إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
و اما یک حالت دیگه اینه که حرف را ساکن در آخر کلمه باشه و قبلش یا لین قرار بگیره. یا لین یایی بود که ساکن قبلش فتح هست. مثل چی؟ مثل سیر، خیر، غیر. اینها را ساکنه یا الینی هست که خودش ساکنه و اینجا دیگه ما نباید ببینیم که قبل از یا چون فتح هست تفخیم کنیم. نه، همین که یا الین بود سبب ترقیق را میشه. با هم گوش میکنیم به این مثال ها.
سیر، خیر، ضیر، غیر. السیر وقدرنا فيها السير الخير فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير.
خب در اینجا وقت ما به پایان میرسه. البته مطالب زیادی از ترقیق را مونده و استثناءاتی هم در این بحث وجود داره که سعی میکنیم در جلسه آینده و در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان اونها رو مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ارجمندان، قرآن به عنوان تنها کتابی که جامع معارف هست و تمام ابعاد وجودی انسان پرداخته و مخاطب خود را با بسیاری از مسائل اخلاقی، عبادی، اجتماعی و سایر مسائل آشنا می سازد. در واقع قرآن کتاب هدایت هست و هر کس با آن انس بگیره و آیات نورانی آن را تلاوت کنه و با تدبر و فهم آن بپردازه و یقین به گوهر حقایق دست خواهد یافت و در سایه عمل به این حقایق و معارف از گمراهی و خطا در امان خواهد ماند، چرا که قرآن شفای قلب هاست.
قرآن، 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بینم.
درودیاران و همراهان صمیمی و همیشگی، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان لحظات نورانیتان هستیم. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي جعل في السماء الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وكان الله غفورا رحيما.
صدق الله العلي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 61 تا 70 سوره فرقان بود با صدای استاد محمود خلیل الحصری که تقدیم شما عزیزان شد.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه. دوستان عزیز، خانم هایکی فارغ التحصیل رشته اقتصاد و علوم اجتماعی است و در شهر اولدنبورگ در شمال غربی آلمان زندگی می کند. او قبل از مسلمان شدن دین خود را چنین معرفی می کند: از نظر مذهبی من نیز همانند بسیار از غربی ها بودم، یعنی غسل تعمید شده بودم و در کوچکی به کلیسا نیز می رفتم. اما رفته رفته که بزرگتر شدم، احساسم نسبت به کلیسا و مذهب تغییر کرد و وقتی بزرگتر شدم دیگر اصلا به کلیسا نرفتم. البته در باطن اعتقاد به خدا داشتم، آن هم به دلیل این که می ترسیدم اگر وجود او را انکار کنم و بعد ببینم که او وجود داشته است چه خواهد شد، و به همین خاطر سعی می کردم اصلا به او فکر نکنم. دوستان عزیز، اگرچه خانم هایکی در دوران دانشگاه در یک پروژه تحقیقاتی در زمینه مسائل زنان در اسلام شرکت کرده بود، اما به علت تبلیغات اسلام حراسی در غرب نظر خوبی نسبت به این دین الهی نداشت. او میگوید: در این زمان تصویری که از اسلام داشتم همون تصویری بود که اکثر اروپایی ها و غربی ها از اسلام دارن، تصویر کاملا منفی از مذهبی که خصوصا زنان در آن بسیار تحت ستم و حقیر می باشند و از حق انسانی برخوردار نمی باشند. خوبان همراه، یکی از محورهای تبلیغات غرب علیه اسلام محدودیت علیه زنان است. حال آنکه حقوقی که برای زنان در اسلام در نظر گرفته شده است در هیچ دین دیگری وجود ندارد و غربی ها تازه برخی از حقوق بانوان را آن هم به طور ناقص مورد توجه قرار دادند. به هر حال خانم هایکی به دلیل احساس خلا و همچنین کنجکاوی به دنبال پناهگاه روحی و معنوی می گردد. او خود چنین می گوید: بایست اقرار کنم همیشه احساس می کردم گم شده ی دارم و همین حس مرا وامی داشت که به مسائل کنجکاوانه نگاه کنم و بعضا نیز نقادانه نسبت به مسائل اجتماعی و محیط اطراف خود برخورد کنم. به هر صورت این حس جستجوگری و دنبال گمشده نامعلوم مرا بر آن داشت تا مطالعات وسیعی را شروع کنم، هرچند که نمی‌دانستم به دنبال چه چیزی بایستی بگردم. لذا هر مطلبی که با تفکر و عقل انسان مرتبط بود می‌خواندم. دوستان عزیز، در همین زمان هایکی برای تامین مخارج دانشگاهش در رستوران مشغول به کار و با جوان آشنا می شود. این آشنایی باعث آغاز تحقیقات او در مورد اسلام می شود که انشاءالله در برنامه آینده با ادامه داستان مسلمان شدن خانم هایکی در خدمتتان خواهیم بود. پس تا آن زمان بدرود.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم صادقی تا با شأن نزول آیات 98 تا 102 سوره مبارکه انبیاء آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
۳۶۰ بت کوچک و بزرگ پیرامون خانه توحید خودنمایی می کرد. هر یک از این بت‌ها صاحبی داشت که هر روز بت‌های خود را با عطرهای خوشبو شستشو می‌دادند و با زر و زیور می‌آراستند. آنان در داشتن این بت‌ها به یکدیگر فخر می‌فروختند و رقابت داشتند. برجسته‌ترین و سرمایه‌دارترین افراد کسانی بودند که بت قیمتی، زینتی و خوشبوتر از آن او باشد. هنگامی که آیات 98 تا 100 سوره مبارکه انبیا نازل شد، از داخل شدن بت‌ها و صاحبان آنها به جهنم و جاودانه بودنشان در آنجا سخن گفت. این آیات زود به گوش سران قریش رسید. آنان که خود را مخاطب این آیات یافتند، تاب نیاوردند و برآشفتند. آنان این آیات را اهانت به خود می‌پنداشتند و گفتند بهشت و دوزخ کجاست؟ چه کسی آن را باور دارد؟ اگر بهشتی باشد ما بهشتی می‌شویم، چون این خدایان را داریم، و اگر دوزخی در کار باشد جای ما نیست. چگونه ما با این همه ثروت و مقام و شهرت دوزخی باشیم؟ دوزخ برای فقیران است که هیچ مقام و موقعیتی ندارند. این سخنان زشت چیست که محمد بر زبان می آورد و به خدایان ما دشنام و نسبت ناروا می دهد؟ این تهمت و اهانت است و از آن نمی گذریم. آنان در اعتراض به این آیات در کنار خانه کعبه گرد آمده بودند و درباره دفاع از خیشتن نقشه می کشیدند. بحث و جدل همچنان ادامه داشت تا اینکه عبدالله ابن زبعرا نظریه پرداز مشرکان از راه رسید. او در بحث و جدل تبحر داشت و شیوه کار را به خوبی می دانست. هنگامی که ناراحتی سران قریش را دید، از جمعیت پرسید: شما را چه شده است؟ چرا این گونه آشفته اید؟ همه ساکت شدند. ابو جهل زبان گشود و با صدای بلند گفت: به خدایان ما دشنام می دهد و آنها را دوزخی می داند. ای عبدالله، تا به حال کجا بودی تا به او پاسخ دهی؟ هرگاه به تو نیاز داریم تو را نمی یابیم. ابن زبعرا روبروی ابو جهل ایستاد و گفت: به محمد بگویید نزد من بیاید، با او پاسخی خواهم داد که همه شما را قانع سازد و او بی پاسخ بماند. چون خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، پیشنهاد او را پذیرفت و بیدرنگ خود را به خانه کعبه رساند. پیامبر به همراه دو تن از یاران خود به جمعیت نزدیک شد. عبدالله به پیامبر گفت: ای محمد، تو ما و خدایان ما را دوزخی دانسته ای. آیا هر معبودی و پرستندگان آن به دوزخ می روند؟ اگر این گونه است، پس یهودیان و معبودشان عزیر و مسیحیان و معبودشان مسیح باید به دوزخ بروند. بنابراین تنها ما و خدایان ما نیستند که دوزخی می شوند. در این باره چه می گویی؟ اهل مکه از این پاسخ ابن زبعرا خرسند شدند و از فرط شادی فریاد کشیدند. در این هنگام آیات 98 تا 102 سوره مبارکه انبیا نازل شد.
اینکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون.
شما و آنچه غیر خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شوید. اگر اینها خدایانی بودند هرگز وارد آن نمی شدند، در حالی که همگی در آن جاودانه خواهند بود. برای آنان در آن دوزخ ناله های دردناکی است و چیزی نمی شنوند. اما کسانی که از قبل وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده از آن دور نگاه داشته می شوند. آنها صدای آتش دوزخ را نمی شنوند و در آن که دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند.
تشکر میکنیم از شما همراهان دوست داشتنی و نازنین از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتان در وادی نور همراه بودین. اما همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات هفتم تا نهم سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
بخاطر بیاور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت من آتشی از دور دیدم، همینجا توقف کنید، به زودی خبری از آن برای شما می آورم، یا شعله آتشی تا گرم شوید.
فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین.
هنگامی که نزد آتش آمد ندایی برخاست که مبارک باد آن کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است.
یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم.
ای موسی، من خداوند عزیز و حکیمم.
عزیزان، در این سوره سرگذشت 5 تن از پیامبران بزرگ الهی و اقوام آنها آمده است و ابتدا از نحوه بعثت حضرت موسی آغاز می شود، چنان که در روایات آمده است هنگامی که حضرت موسی با خانواده اش از نزد حضرت شعیب به سوی مصر در حرکت بودند، شب هنگام راه را گم کردند و گرفتار سرما و باد و طوفان شدند. موسی در فکر سرپناه و راه نجاتی برای خانواده اش بود که ناگهان آتشی را در دوردست مشاهده کرد. پیش خود گفت حتما کسانی آنجا هستند که آتش روشن کردند و می توانند به ما کمک کنند یا لااقل ما را راهنمایی کنند. از سوی دیگر نمی توانست خانواده اش را به همراه خود ببرد، زیرا ممکن بود آنها راهزن و نابکار باشند. لذا به خانواده اش گفت همینجا بمانید تا من بروم و برگردم، یا خبری می آورم که راه را به ما نشان دهد، یا لااقل شعله ای از آتش بر می گیرم و می آورم تا از سرما نجات پیدا کنیم. هنگامی که به آتش رسید کسی را در آنجا ندید، ولی صحنه ای بسیار عجیب را مشاهده کرد. آتش از میان درختان سرسبز شعله ور بود و به هر سو می رفت. شعله ای نیز به سوی موسی آمد، او وحشت کرد و عقب رفت. ندایی برخاست که ای موسی نترس، من خداوند عزیز و حکیم هستم که میخواهم تو را به پیامبری برگزینم. این آتش نیز جلوه ای از قدرت من است که نه تو را میسوزاند و نه آن درخت سبز را، و هر که در آن و اطراف آن باشد در امان من است. مؤمنان خداجو، از این آیات میآموزیم که انبیا زندگی عادی داشتند و همانند سایر مردم زندگی می کردند. موسی برای رفع نیاز خانواده اش به تکاپو افتاد، اما در این میان خداوند او را به پیامبری داند. و دیگر این که اگر خداوند اراده کند آتش نیز سوزندگیش را از دست داده و بی خطر می شود، چنان که وقتی حضرت ابراهیم را به آتش افکندند به جای این که او را بسوزاند بر او سرد و